بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام و الیك یعود السلام سبحان ربك رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام عليك ایها النبی و رحمة الله و برکاته السلام علی الائمة الهادین المهدیین السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقه الشهيده السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين السلام على علي ابن الحسين زين العابدين السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى ابن جعفر الكاظم السلام على علي ابن موسى الرضا السلام على محمد ابن علي الجواد السلام على علي ابن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الحجة ابن الحسن القائم المحيي السلام عليك يا بنت رسول الله يا فاطمة الزهراء يا غرة عين الرسول يا أيتها البتول يا سيدتنا ومولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. خب ما عرض ادبمون به ساحت مقدسه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها همون گونه که مستحضرید به عنوان جلسات خاص در فاطمیه دوم خواهد بود و این شبهای جمعه رو ادامه بحث معاد رو با هم پی میگیریم. جلسه 56 از بحث معاد با توجه به آیات قرآنی. خب اگر یادتون باشه جلسه گذشته به اینجا رسیدیم که اگر طبق آیات قرآن کریم قیامت کبرا یوم الجمع است، یوم الحساب است، یوم الدین است، یوم الجزا است، یوم الفصل هم هست. همه انسان ها در صحنه قیامت کبرا جمع می شوند تا به حساب اونها رسیدگی شود و بر مبنای نتیجه اعمال و جزایی که برای اونها در نظر گرفته شده بینشون فاصله می افتد. لذا یوم الفصل هم گفته می شود. این فاصله در مرحله اول به دو دسته کلی بهشتیان و جهنمی ها. در مرحله دقیق تر بهشتی ها خود به دسته های مختلفی که اونها اصحاب یمین و مقربین بحثایی که گذشت و درجات متفاوتاتی که برای بهشتیا هست به اقتضای نحوه عمل کردی که در این دنیا دارن. جلسه گذشته عرض کردم دیگه بحث بهشت با توجه به آیات و روایات کافی باشه. از این جلسه وارد دسته دوم که بحث جهنم هست بشیم. خب بحثای زیادی هم در رابطه با این دسته دوم که اینها اهل جهنمن با توجه به آیات قرآن کریم، روایات معصومین و بحث‌هایی هم که در بحث‌های کلامی و حکمی و عرفانی مطرح میشه جای بحث داره و باید به اینها دقیق بشیم. در کتاب مفردات راغب همچنین در النهایه وقتی جهنم رو میخواد معنی کنه میگه معنی لغوی جهنم چاه بسیار عمیق، که در این چاه بسیار عمیق امکان عذاب و مشکلاتی هست. اما در اصطلاح قرآن کریم جایگاه عذاب اخروی برای بدکاران در دنیا، پس اگر معنی اصطلاحی جهنم رو ما بخواهیم با نگاه قرآن به دست بیاریم، جایگاهی که بدکاران دنیا در اون جایگاه نسبت به کارهای دنیوی که بد انجام دادن معذبند و عذاب میشن، با این نگاه ما بهشت را بهترین جایگاه در عالم دیگر در آخرت، جهنم رو با این نگاه در مقابل بهشت بدترین جایگاه، جایگاه عذاب و نتیجه اعمال بد را دیدن. البته تعابیر دیگری در قرآن کریم مثل جهیم، سقر، سعیر، نار، حاویه و اسماء دیگر راجع به جهنم در قرآن کریم به کار رفته که اگر شرایط اجازه داد و تونستیم به مناسبت اون اسمها هم بحثی خواهیم داشت. ولی اولین مطلبی که ما در رابطه با بحث جهنم که مطرح میشه برای به ویژه نسل جوان مطرحه و امروزه هم در نوشته ها بسیاری به صورت سوال طرح میکنن، هم در خیلی از سایت ها و برخی نوشته ها به عنوان اعتراض و اشکال و شبهه مطرح میکنن، این دوستا سوال مطرح میشه: یک، آیا خدایی را که شما متدینین به ویژه مسلمین با توجه به آیات قرآن کریم معرفی میکنید خدای رحیم است، خدای رحمان است، خدای رؤوف است، و شما در قرآن کریم 114 بار ذات مقدس الهی رو با عنوان الرحمن الرحیم مطرح میکنید، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهی که رحمتش خیلی شدیده به صورت صیغه مبالغه رحمان و تداوم دارد با صفت مشبهه رحیم، و این همه آیاتی که در خصوص رحمت رأفت پروردگار مطرح میشه، بعد چطور ممکنه یک خدای با این همه رحمت و رأفت، حالا انسانی که در این عالم گناهانی کردن، اشتباهاتی کردن، خطاهایی مرتکب شدن، اون چنان که باید بندگی می کردن نکردن، خب اینها رو در جهنم و در نار عذاب کند و بسوزاند، این با رحمت خداوند چگونه جور در میاد؟ حالا قبل از اینکه وارد آیاتی بشیم که راجع به عذاب، بله آیات عجیبی مطرح شده. شما در دعای جوشن کبیر هر فرازی رو میخونید از خدا درخواست نجات از نار دارید. تو دعای قرآن به سر کردن از پروردگار نجات از نار مطرح میکنید. خب این همه حساسیت نسبت به جهنم، عذاب اخروی و اون مسائلی که در عالم بعد از برزخ در قیامت کبرا و مسئله تحقق بهشت و دوزخ داریم، خب این شبهه با رحمت رأفت پروردگار چگونه جور در میاد؟ گاهی هم دامن میزنن با یه عناوینی در قالب قیاس، میگن مگه بارها تو مسائل اخلاقی ما به هم دیگه نمیگیم لذتی که در افس در انتقام نیست؟ خود ما به انسان‌ها میگیم اهل مکارم اخلاقی باشید، گذشت کنید، عفو کنید، اغماز کنید، سختگیری نکنید. خب حالا ذات اقدس الهی که خداست، جامع همه صفات کمالیه به صورت مطلق است، اون وقت اون همه رحمت اینجوری مردم رو در قیامت عذاب کند به خاطر مثلا چند سباهی که در این عالم بودن و این گناهانو کردن؟ این یک سواله. سوال دومی که در اول بحث جهنم مطرح میشه اینه که خب حالا اگر قرار خدا عذاب کنه انسانهایی که 50 سال عمر کردن، 60 سال عمر کردن، 80 سال و 90 سال عمر کردن، حالا برفرضم همه عمر را گناه کرده باشن، ولی بحث خلود در نار و الالعبد در جهنم بودن، این چگونه قابل پذیرشه و قابل توجیهه؟ میشه اینو قبول کرد؟ این آیا نعوذ بالله ظلم نیست؟ خب امشب احتمالاً فقط به قسمت اولش بپردازیم، قسمت دوم را اگر عمری بود و خدا خواست هفته بعد با هم پی میگیریم. قسمت اول چی بود؟ خدایی که مهربان است، رحمان است، رحیم است، خود میفرماید لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. آیات قرآنه. مایوس از رحمت خدا نشوید، خداوند گناهان را میامرزد. خدایی که طبق تعالیم دینی مسلمین، فرهنگ اهل البیت علیهم السلام، یأس از رحمت پروردگار خود یکی از گناهان کبیره است. قرار مایوس از رحمت خدا نباشیم. بعد این همه آیات که حالا بعضی ها شما با هم انشالله خواهیم خون، چون همه اون آیات که فرصت نمیشه، راجع به عذاب این همه حساسیت نشون داده، راجع به جهنم، نار، و در روایات ما هم روایات عجیبی مطرح شده که وحشت از عذاب الهی رو برای انسان مجسم میکنه. خب اینو چجوری جمعش کنیم؟ جواب، عنایت بکنید. رحمت تجلی یکی از صفات کمالی پروردگار در این عالم و در عالم دیگر هم، حالا همچنین در این عالم به دو شکل، رحمت عامه و رحمت خاصه. رحمت عامه پروردگار، خلقت همه مخلوقات، تجلی رحمت عامه پروردگار در این عالم. روزی دادن مخلوقات الهی در عالم وجود، تجلی رحمت عام پروردگار در این عالمه. هادیانی که خداوند برای هدایت ما انسانها فرستاده، چه انبیا، چه کتب آسمانی، چه اولیا، چه بندگان صالحی که برای دلسوزی دنبال رو انبیا و اولیا شدن و مردم را هدایت کنن، اینا همه تجلی رحمت عامه پروردگار در این عالم است، شکی درش نیست. رحمت خاصه پروردگار، یختص به رحمتیه من یشا، کسانی که مقدماتی رو فراهم کردن، ظرفیتی در خود ایجاد کردن، لیاقتی پیدا کردن که رحمت خاص الهی شامل حال اونها بشه، که حتی با این تعبیر قبلا به کار بردم، اینا نورچشمیای خدا شدن. بله، چون کاری کردن. و من یتق الله یجعل له فرغانا و من یتق الله یجعل له مخرجا، اتق الله و یعلمکم الله و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و هاکذا. اینا کارایی کردن که این لیاقت در اونها پیدا شد که ذات اقدس الهی علاوه بر اون رحمت عامه‌ای که برای همه خلق دارد، رحمت خاصه‌ای رو هم برای اینها قرار بده. اینم تجلی رحمت پروردگار در این عالم است که هیچ بحثی در اون نیست و ما قبول داریم. اما همه حرف اینجا به بعده. آیا تجلی رحمت که یک صفت کمالی پروردگاره و تجلی می کند، چه به صورت عام چه به صورت خاص، و این همه آثار در این عالم باقی میگذاره که همش عالی و ما آرزو هم میکنیم که مشمول این تجلی و این عنایت بشیم، بقیه صفات کمالی پروردگار تجلی نیابد یا اونام تجلی بکنن کماله و اینها در کنار هم بخواد تجلی بیابه اقتضای خاصی رو ایجاب میکنه. من یه مثال میزنم، شاید خیلی دقیق نباشه، ولی برای اینکه ذهن رو نزدیک کنه به اونچه که میخوام عرض کنم تا برم جلو بد نیست. به این مثال دقت کنید. اگر کودکی که از مادر متولد شد رشد کردن جسم، حالا بحثای نفسانی و روحانی و عقلانی و معنوی اونو فعلا کاری ندارم، با همین جسم فعلا رشد یافتن جسمش، خب این لازمه ای کمال بدن این انسانه. حالا شد یه انسان 20 ساله، دست و پا به اندازه یک انسان 20 ساله قشنگ سالم رشد یافته، ولی کله به اندازه بچه یک ماه باقی موند، این نقصه یا کماله؟ این که نقصه که، یعنی همه جنبه ها با همدیگه متناسب رشد پیدا نکرده. اگر کله به اندازه یه آدم 20 ساله رشد کرد ولی دست پا به اندازه بچه یه ماه موند، خب اینم که باز نقصه. آیا اگر فقط یک صفت از صفات کمالی حتی ما انسان ها بروز کنه، صفات کمالی دیگر در کنارش بروز نیابد، حتی امکان این که به جای کمال نقص باشد هست یا نه؟ حالا مثال میزنم. یک قاضی رو نشوندید پشت میز محاکمه برای قضاوت، الان گناهکاران، خطاکاران، مجرمین رو آوردید، قاضی داره بررسی میکنه و حکم بده. صفت رحمت یه صفت کمالی است، باید رحم داشته باشیم، باید روحیه مهربانی و لطف داشته باشیم. اما قاضی فقط رحمت در او تجلی پیدا کند، بر مبنای رحم به این مجرم نگاه کند، صفت عدل در او بروز نکند. صفات دیگری که لازمه کماله در او بروز نکنه. حتی ممکنه رحمت منهای تجلی صفت عدل ظلم شود. میشه؟ بله. الان مثال میزنم. یه استادی ورقه های شاگرداش رو جمع کرده، میگه با نظر رحمت و لطف و گذشت نگاه میکنم، لذاب اینها ارفاق میکنم. این جلوه رحمت استاد به دانشجوش. اما الان دانشجوی مثلا 20 ورقه رو جمع کرده، 5 تا شدن 19، 10 تا شدن 18، چند تا شدن 17، یکی هم شده 20. میگه من 19 ها رو بر مبنای رحمت میدم 20، رحمت کردم بهشون، لطف کردم، نمره اضافه دادم. ولی قرار بود کسی که نمره 20 میگیره یه امتیاز قابل توجهی بهش براش در نظر بگیرن، ولی حالا که 19 ها 20 شد، عملا 20 ها که واقعا یه نفر بود و این امتیاز حق او بود، بین این مجموعه به صورت قرعه مثلا حالا انجام میشه. اونی که در واقع 20 بود امتیاز به او نرسید، اونی که 19 تا 20 کردیم بهش رسید. خب این که نسبت به اون 20 ظلم شد که، رحمت شده، ولی رحمتی که با عدالت هماهنگی نداره. مضافاً بر این که، خوب دقت کنیم، ما رحمتی که در ما انسان‌ها هست انفعالیه، یعنی ما تحت تأثیر یه اموری قرار میگیریم، احساساتی میشیم، عاطفی میشیم، این حالت احساسات و عاطفی در ما ممکنه ما رو تحریک کنه، الان منفعل بشیم، بر مبنای این حالت انفعالی اینجا رحممون رو شامل حال اون طرف بکنیم. اگر به ما گفتن لذتی که در عفس در انتقام نیست، همه جا، اگر در موردی که یک ظالم خونخوار گردن کلفت حق بازیست و شما الان بخواید با قدرت و توانی که دارید جزای عمل این ظالم رو بهش بدید که او یه جوری بشه دیگه این ظلم ادامه نده، اما عفو کنید با عفو جسورتر شود، خب این که ظلمه که، اینجا که جای لذتی که در عفو است در انتقام که جاش نیست که. یکی از انتقاداتی که با آیین تحریفی مسیحیت در عصر ما وارد شده چیه؟ میگن اگه این ور صورت رو زدن این ورم بگیرید بزنن. ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر مستمندان. خب این که در بین جامعه افراد جسوری را که خب متاسفانه اکثرا در طول تاریخ، حالا در زمان ما انشالله اینجوری نیست، بدا خیلی وقتا بیشتر از خوبا بودن، جسورا و اهل ظلم و اینا خیلی زیاد بودن، حالا که الحمدلله پیدا نمیشن. حالا اگر ما بیاییم به این آدم های جسور ظالم اهل حق بازی کلاهبرداری اذیت مظلومین عالم اغمازم بکنیم، رحمم بکنیم، لذتی که در عفو مطرح بکنیم، مثلا عفو نمیفهمه، لذا جسور میشه، ممکنه به ظلمش بیشتر ادامه بده. لذا رحمت باید در کنار بقیه صفات کمالی در وجود هم انسان، حالا بالاترش ذات اقدس الهی، با هم تجلی پیدا کنه که این تناسب در عالم برقرار بشه. استادی که مبنا رو بر رحمت گذاشته عدالت رو توجه داشته باشه. اگر رحمت با عدالت جور در نیومد جای رحمت نیست، این خلاف میشه. جالبه که در فرمایشات امیر المؤمنین علیه السلام نهج البلاغه حکمت شماره 437، ببینید چقدر دقیق و زیبا و قشنگه. سوال شد از امام امیر المؤمنین علیه السلام، ایهما افضل، العدل او الجود؟ عدل بالاتره یا جود؟ خب عدل هر چیز، البته بله ما توجه داریم که تو دعایی که امام سجاد علیه السلام به ما یاد داده، حالا انشالله اینا رو در طول جلساتی که تو این زمینه میخوایم جلو بریم با یه مقداری بحث و شرط و اینا به شرح و اینا میشکافی معلوم میشه. الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. یعنی ما عدل رو قبول نداریم، میخوایم بگیم بذار کنار؟ نه، حالا عرض میکنم در جاش، اون دعام جای خودش بله نکته ظریف رو بیان میکنه، اما اینجا حالا سوال شده حکمت 437، ایهما افضل العدل او الجود؟ امام علیه السلام فرمودن العدل یزع الامور مواضعها والجود یخرجها من جهتها. عدل همه امور را در جای خودش قرار میده. یک معنای عدل وضع شی فی ما وضعه، هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره. الان اینجا سر جاش 19 است، اینجا سر جاش 20، اینجا سر جاش الان این طرف رو 50 تا شلاق زدنه، اینجا الان سر جاش اینو تحسین کردنه، حتی اینجا جاشه که عفو کنیم چون لذتی که در عفوه، اما اینجا جاش نیست که عفو کنیم. چون من قبلا عرض کردم ما در فرهنگ اخلاقی اسلامی مبنا رو بر مکارم اخلاق داریم نه محاسن اخلاق. حالا اگر حدیث هم نباشد این فرمایش پیغمبر، ولی از مزامین روایات دیگه در میاد به اصطلاح اتمم مکارم الاخلاق. فرق مکارم اخلاق با محاسن اخلاق چیست؟ محاسن اخلاق مطلب خشخاش گذاشتنه، خیلی عادلانه، یه سیلی زدی یه سیلی میخوری، قصاص میکنم، بله این دستور توی فقه امام اومده. مکارم اخلاق گذشته، بله لذتی که در عفو در انتقام نیست جزء مکارم اخلاقه، لذا در مکارم اخلاق فرمود اونجا بگذر، اگه قطع رحم کرده تو صله برقرار کن، اگه چه کرده تو اغماز کن ببخش. ولی بارها این برای بنده سوال بود که خب اگر مبنا مکرمت اخلاقی است، با اون اشتباهی که ما در آیین تحریفی مسیحیت داریم که اگر این ور صورت زدن این ور رو بگیری تفاوتش چیه؟ تو صحیفه سجادیه جوابش رو پیدا کردم. امام سجاد علیه السلام در قالب یک دعا به خدا عرض میکنه، خدایا مرا یاری کن در جامعه ای که صلاحیت مکارم اخلاق ندارن با محاسن اخلاق عمل کنم. چقدر ظریفه، یعنی اگر مکرمت اخلاقی یک فضیلت است، در کنار بقیه اون فضائل باید دیده بشه که از موضع خودش خارج نشه. لذا جود و بخشش، خب خیلی عالیه. اما حالا من در قالب مثال عرض میکنم، فرمایش مولا رو معنی کنم. شما به کسی جود میکنید که تنبل بار میاد، دنبال کار و کوشش نمیره، مفتخور بار میاد، این جود اینجا ارزنده است؟ اینجا جود خلاف عدله، جاش نیست. حتی جود بر مبنای عدله، رحمت بر مبنای عدله، کرم بر مبنای عدل، عفو بر مبنای عدل. حالا بعد عرض میکنم اساس عدله، اساس عدله، بر مبنای عدل بقیه صفات جایگاه پیدا میکنه. حالا این فرمایش مولاست، العدل افضل عمل جود، العدل یزع الامور مواضعها والجود یخرجها من جهتها والعدل سائس عام. عجب نکته ظریفیه. عدل اداره کننده، تدبیر نمورنده و جوری کنترل کننده عمومی به همه موارده، ولی جود و عارض خاص. جود در یه شرایط خاصی به عنوان یک امر عرضی لازم میشه، امر اصلی اولیه نیست، امر عارضیه. حالا در این شرایط به جای اون این کار رو بکن. مثلا فلعدل اشرفهما و افضلهما، عدل برتر بین این دوتا و شریفتر بین این دوتاست. بر این مبنا حالا در روایات ببینید روایات ما چگونه بیان میکنیم. از پیغمبر اسلام در کتاب اوالی و لعالی جلد 4 صفحه 103، بالعدل قامت السماوات والارض. سماوات والارض یعنی هر چی در عالم هستی است دیگه، همه چی بالعدل قامت، پا بر جایی و استواری هر چه هست بر اساس عدل، بر مبنای عدل میتونه. اگه عدل رو بردارید همه چی به هم میریزه. در کتاب غرر حدیث 3464 از امیر المؤمنین علیه السلام، ان العدل میزان الله سبحانه الذي وضعه في الخلق و نسبه لاقامه الحق. عدل اون میزان الهی است، ترازوی قرار داده که بر مبنای این ترازو همه چی سنجیده بشه. آقا الان بنده بگم این کتاب 1 کیلو، نیم کیلوه، این لیوان 50 گرمه، 100 گرمه، 200 گرمه، یه ترازو اینجا میذاری، تو ترازو گذاشتی دیگه اختلافاتو میبره کنار، حرف حق و مطرح میکنه. اونی که قرار همه چیزو در این عالم بسنجه و بر اساس اون قرار بگیره عدل، وضعه فی الخلق و نسبه لاقامه الحق، هم برای مردم در نظام فردی، اجتماعی، خانوادگی، زندگی بر اساس عدل، هم بر اقامه حق بر این. فلا تخالفه فی میزانه ولا تعارضه فی سلطانه. این مبنای عدل الهی رو باش مخالفت نکن، با او در نیفت، در مقابل او استادگی به خرج مده. خب این حالا اگر بنا شد ما رحمتی را در نظر بگیریم که با عدل نخوره، ممکنه کسی بگه خب خداوند فردای قیامت رحمتش رو شامل حال بکنه، افراد رو ببخشه، خلاف عدل نیست. ولی اینو بحث میکنیم، فعلا مبنا رو ببینید. عرض کردم اگر رحمت تجلیه یک صفت کمالیه حضرت حق است، عدل صفت کمالیه حق به گونه ایست که شما در اعتقادات شیعی یکی از دو دلیل مهم، فقط تنها دلیل نه، یکی از دو دلیل مهمی که در علم کلام بحث میشه که عدل را به عنوان اصلی مستقل از اصول اعتقادی قرار دادیم همینه، یکیش اینه. خب ما میگیم توحید، عدل، نبوت. خب عدل یه صفت از صفات خداست، رحمت هم یه صفته، حکمت هم یه صفته، علم هم یه صفته، چرا عدل به عنوان یک اصل مطرح میکنیم؟ یکیش همینه، یعنی خداوند بر مبنای عدل همه چیزو در عالم قرار داده. اگه بالعدل قامت السماوات و الارض فطرح فرمود، رحمت بر اساس عدل، عفو بر اساس عدل، پایه رو باید بر اساس عدل ما قرار بدیم تا بقیه بتونه معنا پیدا کنه. وگرنه ممکنه، عرض کردم، رحمتی صورت بگیره، عفوی صورت بگیره که خلاف عدل باشه، اون وقت مشکل درست میکنه. حالا بر این مبنا اجازه بدید در سوره مبارکه الرحمن که خداوند نعمتهاشو میشمره، بعد میفرماد فبعی آلاء ربکما تکذبان، جهنم را از نعمتهای خدا شمرده، میگه چطور شما این نعمت الهی رو تکذیب میکنید؟ جهنم رو نعمت شمرده، چطور جهنم بر این مبنا نعمت میشه؟ در سوره مبارکه الرحمن آیه 1-30 نعمتهای الهی در عالم تکوین، آسمان و زمین و این همه امکاناتی که خدا خلق کرده، اینها رو مطرح میفرماید. حالا ببینید در سوره الرحمن فبأی آلاء ربکما تکذبان، هی تکرار میکنه شما اینا، مطرح میاد از آیه 31. حالا دقت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سنفرغ لکم ایها الثقلان. این ثقلان جن و انس. در قرآن کریم شما عنایت دارید بحث جن و انس به عنوان موجود دو بعدی مختار مکلف که پیغمبر دارن، دین دارن، بهشتی هن، جهنمی هن. بارها عرض کردم حرف عوام الناس که جن سم داره و دم داره و شاخ داره و توی زیر زمین ها مخفیش، این داره بذارید کنار. جن یه موجوده، خدا یک سوره در قرآن راجع به جن داره، آیاتی در قرآن کریم راجع به جن ما داریم، عین ما انسان دو بعدی است. لذا خداوند وقتی فردای قیامت گناهکاران قراره که به سوی جهنم برن و مؤاخذه میشن، میفرماید یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. یا معشر الجن والانس، ای انسان ها، ای جنیان، مگه برای شما پیغمبر نیومد؟ مگه به شما توجه نداد؟ مگه نگفت یه همچه روزیه؟ لذا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، هم جن و انس رو نیافریدیم مگر اینکه عبادت خدا کنن، با اون توضیحاتی که گذشته. لذا بحث ثقلان اینجا در رابطه با جن و انس، اون مطالبی که در 30 آیه قبل فرموده از آیه 31، حالا وقتی پایان شد، این فراغت حاصل شد، حالا قراره که در فردای قیامت نتیجه اعمال این انسان‌ها را براشون، یعنی اول این مؤاخذه کردن، این حسابرسی کردن، این نتیجه حسابرسی فردای قیامت برای شما جن و انس، فبأی آلاء ربکما تکذبان، اینو جزء آلاء ارائی به حساب آورده که شما چطور اینو میخوای تکذیب کنید. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض وانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ای جمعیت جنی ها و انسان ها، اگه توان دارید از این کرانه های هستی بالا و پایین عالم وجود الهی بیرون برید، پس برید خودتونو خارج کنید، یعنی اگه میتونید، به تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی هم در اینجا اشاره فرمودن در المیزان، میفرمان بعضیا این لا تنفذون الا بسلطان آسمانو به این معنی گرفتن و این هم به کرات آسمانی رفتن، سلطان هم قدرت و سلطه علمی. مرحوم علامه میفرمان این آیات اصلا راجب قیامته، این راجب جهنم و بهشته، اصلا به اینجا ربط پیدا نمیکنه. گرچه قرآن بطنن در بطن داره، خب اصلی مطلب رو ممکن از جای دیگه در بیاریم. اینجا داره به جنی ها و انسان ها میگه فردای قیامت که قرار شما مؤاخذه بشید، به نتیجه اعمال سوی خودتون برسید، راه گریزی دارید، میتونید فرار کنید، سلطه دارید این کارو بکنید. پس این که ما این قدرت رو به شما ندادیم، وقتی قرار معذب بشید عذاب میشید، فبأی آلاء ربکما تکذبان، این از آلاء الهی حساب کرده. یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران. بر شما دو دسته جنی ها و انسان ها آتش های بیدود و دوده های خشنده که یاری هم نمی شوید قرار داده میشه، شکلی از عذاب قیامت. بعد میفرماد فبأی آلاء ربکما تکذبان، کدوم یک از آلاء پروردگار را تکذیب؟ پس این آتشی که شما رو میسوزونه آتش بیدوده. حالا آتش بیدود یعنی چی؟ مفسرین بحث کردن، من الان در اون مقوله نمیخوام وارد بشم. نحاس رو هم که دود گرفتن، باز اون رو الان کاری ندارم. فاذا انشقت السماء و فکانت وردتا کدهان، وقتی آسمان شکافته شود شعله های گدازنده آتش گل میندازه و میاد بالا و مثل روغن گداخته ای سوزاننده جاری می شود. فبه ای آلاء ربکما تکذبان، اینا رو آلاء حساب کرده. فیوم ازن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان فبه ای آلاء ربکما. الی آخر بری تا آیه 47 همین جور داره، بعد میره از آیه 48 به بعد راجع به بهشت مطرح میشه. خب قرآن کریم جهنم رو نعمت حساب کرده. خب اگر این اشکال مطرح شد که اگر خدا رحمت دارد، البته عرض میکنم حالا خیلی هم نگران نباشید، بله رحمت خدا هم شامل میشه. بعضیا تو جهنم پیش نیاز بهشت رو پاس میکنن میان بهشت، همه مخلد نیستن. بعضی ها تو جهنم شستشو میشن، پاک میشن، میان بهشت. اون پله های اول بهشت ها یواش یواش، اما مخلد در نارم داریم. بله اونا چجوری؟ ولی حالا صبر کنید بهش برسیم انشاءالله. ولی فعلا اصل این بحث که اگر خدا رحیم است، اگر خدا کریم است، اگر خدا رؤوف است، پس چطور جهنم قرار داده؟ یا خدا عادلم هست؟ در حالات شیخ بهایی میخوندم، مرحوم شیخ بهایی خب میدونید چشم برزخیش هم باز بوده. این روزا متاسفانه گفتن اینجور حرف هم یک کمی سخته، به دو دلیل. به یه دلیل خیلی ها میگن آقا این حرف ها چیه؟ خب باید مقدماتی گفته بشه تا این حرف ها پذیرفته بشه، ولی الحمدلله برای جمع ما اولیش مشکل نیست. اینا رو انقدر کار کردیم که به لطف الهی برامون قابل جا افتادن. اما مشکل دوم چیه؟ تا صحبت چشم برزقی و کرامات معنوی میشه همه خیال میکنن با یه ماه روزی صد بار لا اله الا الله گفتن قرار این قدرت رو پیدا کنیم. بعد چون پیدا نمی کنیم هی گله. پس چی شد؟ من دیشب نماز شب خوندم، امروز کفشم که جفت نشد. من دیشب آقا دعای کمیل خوندم خیلی گریه کردم، امروز چشم برزخیم آقا مگه حرف ها بی سادگی هاست؟ هزار بار و هزار روز صبح تا شب بگو لا اله الا الله، یه دروغ بگو، یه بار دل پدر تو بشکن، یه بار دل مادر تو بشکن، یه بار متوجه ارزش های معنوی که موظفی نباشی، یه بار انانیت و تفرعون در شما پیدا بشی. حرف ها چیه؟ نور اقتضاش در قلب پر از نوره. اگر قرار چشم برزخی باز بشه به قول اون بنده خدا، خدایا جان به لب رسید تا جان به لب رسید. لذا فوری این حرفا نیست، به خصوص رهزنهای خطرناک این مسیر. مرحوم آقا جمال گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه با اون عظمت، با اون عظمت، فقیه مرجع تقلید، عالم وارسته، استاد حوزه، بسیاری از شاگردها رو تربیت کرده، کسی است که نماز مرحوم استعلی قاضی رو او میخونه. با همه این ارزش ها میگه تو بحبوحه سیر و سلوک یه بار احساس کردم که کائنات به اذن من داره میگرده، یه قدرت هایی هم پیدا کردم. حالا چه حکمتیه؟ بعضیا گفتن، حالا امثال من که نمیفهم. از نجف اشرف ها میشه میاد کاظمین تو حرم موسی بن جعفر میچسبه، آقا نجاتم بدی، چون من میدونم اونی که به اذن او کائنات میگرده به یوم نهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما او ولی الله اعظمه، من نیستم، این شیطانه، این از من بگیرید. انقدر ناله زد که از من گرفتن، کاظمین برگشتن. حالا بنده با چهار تا ذکر گفتن، آقا بندگی باید کرد در مسیر الهی، باید این آقا یه نکتش که بارها بنده دارم تکرار میکنم، خدایا تو شاهدی بیشتر، برای خودم میگم این تفرعون، این تفرعون، این تفرعون، این انانیت، من با یه من گفتی، خدایش بیامرزه مرحوم علامه طباطبایی اگه من میفرمود فوری اضافه میکرد من بنده، من بنده. لذا حالا برگردیم، مرحوم شیخ بهایی خب خیلی مرد بزرگی است، چشم برزخیش باز بوده. میگه از جایی رد میشدم دیدم کسی مشغول وعظه، ولی با چشم برزخیم دیدم وعظش در دل مردم فرو نمیره. خب الموعظت و اذا خرجت من القلب دخلت فی القلب. حالا البته اونجوری هم داریم، امام حسین علیه السلام روز عاشورا موعظه کرد، هیچ که نپذیرفت. اون موارد خاص حساب خاص خودشو داره، فرمود که بطون شما از حرام پر شده دیگه، آمادگی. اونم یه بحث دیگریه، همه اینا رو با هم جمع کنیم. حالا شیخ بهایی میگه آدرس این گوینده و این موعظه کننده رو گرفتم و رفتم در خونش، در زدم، خانمی اومد دم در. گفتم ببخشید، حالا شاید تصرف کرده واقعیت رو بگه، این آقایی که فلانجا این موعظه رو میکرد، گفت همسر منه. گفت ایشون چه کاره است، چیه؟ چرا؟ خانم یه دفعه واقعیت رو کرد، گفت ایشون مشروبات الکلی میخوره، میاد خونه با مثلا شامش بساط مشروبش هم پهن میکنه. گفت تو هیچی بهش نمیگی؟ گفت چرا؟ من میگم آقا شما که اهلی حرفایی چطور شراب میخوری؟ میگه خدا کریمه، خدا رحیمه، خدا غفوره. یه وقتی خدمت یه بزرگ عرض کردم، آقا میگن یکی از این تیپا داشت میمرد، گفت به من شراب بدید، این شعری حفظ نکنید. بهش گفتن که بترس از خدا. گفت شرمنده از آنم که اندر صف محشر که اندر خور عفتو نکردیم گناهی. به بزرگی عرض کردم، الکلام یا جرال کلام بر میگردم، گفت اگر در قیامت اجازه این نوع معرفت داده باشه باقی بمانه، ولی اونجا حسابی جوری دیگره. مثل مرحوم ملا آقای دربندی میگن روز عاشورا تو سرش میزد، میگفت خدایا شفاعت ابی عبدالله رو در حق یزید قبول نکن فردای قیامت. اینم باز به بزرگی عرض کردم، فرمود اگه یزید دستش به امام حسین برسه، امام حسین اونقدر آقا هست که بگه شفاعت کنم، ولی خدا نمیذاره چون عادله دست یزید به امام حسین برسه. حالا اینا بحثایی داره، برگردیم به این حرف. گفت شما چی؟ گفت من میگم، اون میگه خدا کریمه، خدا رحیمه، خدا غفوره. گفت تو چی میگی؟ گفت من هیچ، من چی بگم؟ گفت این دفعه بگو خدا عادلم هست. و اگه گفت این حرفو کی زده؟ یه حجره قرار بود تو اون شهر اون شب توقف کنه، آدرس اون حجره رو داد، بگو یه شیخی اومد دم در گفت اونجاست. آقا اومد و شب تو خونه بساط شراب و خانم اعتراض کرد، او هم باز همین حرفو زد، خدا کریمه، خدا رحیمه، خدا غفوره. گفت خدا عادلم هست. لرزید. گفت یه حرف تو نیست، کی گفته اینا؟ گفت یه شیخی اومد دم در. گفت آدرس که رفتید؟ بله شیخ بهایی. گفت توبه میکنم. خب بقا جون شما فقط رحمت رو دیدید، عدل رو ندیدید. خدا رحمتش انفعالی نیست که در یک موجود در اثر غلبه احساسات و عواطف حالت انفعالی عدل رو کنار بگذنه. باید عدل تحقق، عفوم بر اساس عدله، رحمتم بر اساس عدله. اصلا یک فلسفه قیامت چون دنیا ظرفیت تحقق صفت عدل الهی را ندارد، باید عالمی باشد و الاخرت و خیرون و ابقا، که در اون عالم ظرفیت تحقق این صفت عدل الهی باشه. و لذا مثلا در دنیا یه انسانی کسی رو یه بار کشته، یه انسانی 100 تا انسان رو کشته، شما بخوای قصاص کنی عادلانه عمل کن، خب اولی رو هم یه بار اعدام میکنی، دومی رو هم یه بار، این عدله؟ اون 100 تا انسان رو کشته. اون یه جا آقا کسانی که بعد از پیغمبر اسلام رو منحرف کردن، از صدر اسلام تا امروز انحرافات، بدفهمی ها، این همه زشتی هایی که در کره زمین به وجود آمده بر مبنای اون آلودگی که این زاویه اولی که پیدا میشه خیلی کوچولوه، ولی وقتی جلو میره چقدر فاصله میفته. خب حالا این بخواد به نتیجه اعمالش برسه، با یه انسانی که مثلا یه دروغ گفته، یه سیدی زده، یه مردم آزاری کرده در یه حدی یه جوره، پس عدل خدا چه میشه؟ لذا میگه در اونجا اگر به سوزی نمیمیری، دوباره باز هست، باز دوباره گوشت و پوست رویده میشود. این همه توضیح داره یعنی چیا در فردای قیامت. و همچنین اگر خود پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود یا علی لئن یهدی الله بک رجلا واحد خیر لک مما طلعت علیه شمس، حالا کسانی که انسانهایی را هدایت کرده اند، شما ظرف تحقق عدل الهی در این عالم چه اجری میخوای بهش بدی؟ چجوری میشه جبرانش کرد؟ ما گاهی در رابطه با همین مسائل مادی دنیا، مثلا یه بیماری داریم، رنج میبریم، یه پزشکی پولم از ما میگیره، توی اتاق انتظارش هم خیلی منتظر میمونیم، ولی محبت میکنه، وقت میذاره، زحمت میکشه، ما رو مداوا میکنه. میگم من چجوری میتونم جبران کنم؟ مگه قابل جبرانه؟ من هر شب تا صبح از درد مینالیدم، اما شما محبت کردید، مثلا به اذن الهی خدا شفا رو در وسیله بودن شما قرار داد، این قابل تقدیره؟ خدای نکرده یه نوجوان شما در خطر مواد مخدر بوده، یه دوستی یه رفیقی پیدا شد، انقدر وقت گذاشت این جوان رو از معتاد مواد مخدر شدن نجات داد و این شد یه آدم به درد بخور جامعه، تا آخر عمر نمیگه من چجوری میتونم زحمت شما رو جبران کنم؟ کاری که شما برای من کردید، حالا در این عالم وجود اگر قرار تحقق بیابه، تو دنیا که ظرفیتش نیست، آخرت ظرف تحقق این صفت عدل الهیه. خب لازمه عدل اینه بدی نتیجه خودش رو داشته باشه. میتونه اینها با هم یکسان باشه؟ این بر مبنای اون صفت ارزنده عدل قابل پذیرشه؟ بله. بر مبنای همون عدل، رحمت بر مبنای عدل، خداوند به گونه ای، من یه مثال عرض میکنم یه کمی نزدیکتر بکنه، خستتونم نکنم، ادامهش رو بذارم انشالله جلسه بعد. ببینید ما وقتی در همین عالم طبق نظامی که ذات اقدس الهی قرار داده داریم جلو میریم، مثلا میگیم رحمت خوبه، خب میبینیم در جایی که رحمت کردن آقا مردم رو لوس میکنه، پرتوقع میکنه، زمینه آلودگی رو فراهم میکنه، میگه آقا اینجا جاش نیست، این کارو نکنید. در جایی که قرار ارفاق بکنیم، اغماز بکنیم، میگن آقا اینجا، البته با علم به این که اشتباه نمیکنیم عرض میکنم، با این فرض دارم عرض میکنم، یقین داریم الان این ارفاق، این اغماز یه نوع بد آموزی داره. خب ارفاق هست ولی نتیجهش بد آموزیه، پس اینکه خلاف عدله، باید بر مبنای عدل تحقق بیابه تا به اون نتیجه اصلی خودش برسه. حالا ذات اقدس الهی در همین عالم، خب خدا رحیمه، خدا کریمه، خدا، ولی چرا خیلی از امتها را در دنیا مستوجب عذاب شدن؟ حضرت نوح از خدا خواست بلا نازل کن، بلا نازل کرد، برای برخی قوم طوفان، برای برخی قوم صاعقه، برای برخی قوم ها باد و نمیدونم طوفان و انچنانی، برای برخی سنگ بارند و غیره. خب اینا خلاف رحمت خداست؟ یا وقتی که در یک جامعه اتمام حجت صورت گرفت، افراد به اون اندازه ای که قرار بود روشنگری براشون انجام بشه انجام شد، حالا دیگه به جایی رسیده که مستوجب عذابه، این عذاب نازل شدن هم برای اونها خیر است، هم برای بعدی ها که خدا بندگان دیگری هم داره. یه پدر عجیبه، تو فرمان مالک اشتر امیرالمؤمنین، خیلی عجیبه، امیرالمؤمنین تو فرمان مالک اشتر میگه ولا یکونن المحسن والمسیء عندک بمنزله سوا لان فی ذلک تزهیدا لاهل الاحسان فی الاحسان و تدریبا لاهل الاساءه فی الاساءه. الله اکبر از این تز تربیتی. میگه مالک حالا که میری مصر قرار استاندار من باشی، نکنه محسن و مسیء، نیکوکار و خطاکار در حکومت تو یکسان باشن. چرا؟ این امر باعث می شود محسن، نیکوکار نسبت به ادامه نیکوکاری سست بشه و اون خطاکار نسبت به ادامه خطاکاریش جسور بشه، بگه حالا چند درصد جامعه هستن انقدر رشد یافتن بگن اگه همه مردمم هم به من فحش بدن، من دست از خوبیم بر نمی دارم، من دست از خدمت خلقم بر نمی دارم. پیدا کردید سلام برسونید، آدرس بدید، ما بریم دستشونو ببوسیم. انسانیم آقا، خسته میشیم، میبریم، تحملمون کم میشه. لذا شما تو کلاس درس آیا همه شاگردا در این حد هستن که اگر توی مدرسه معلم، توی دانشکده استاد، اونی که درس میکنه زحمت میکشه، پاک، همه جوانب رعایت میکنه، تو سرش هم میزنن نمره منفی هم بهش بدن، یا نه همون در حده. اما اون دیگری رو که درس نمیخونه، کار خوبم انجام نمیده، خیلی هم رفتار بد داره، نمره قبولی میدن، به به و اه اه هم بهش میگن، میگن برای اینکه خواستیم بهش لطف کنیم. خب این باعث میشه جامعه چجوری بار بیاد؟ بگه حالا که اینجوریه پس ولش کنید آقا. خدا ربه، مربی جا کل، رب العالمینه، تربیت کننده کل هستی است. لازمه ربوبیت به عدل قامت سماوات و الارض، عدل در جای خودش و رحمت هم به اقتضای عدل. بله، کما این که در این دنیا هم گفت لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. کار به جایی میرسه که فرعون تیر و کمان بر میداره به سوی آسمان، میگه میزنم خدای شما رو، دیگه بسه دیگه آقا. لذا لئن شکرتم لازیدن نکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. حالا انشالله در ادامه بحث با هم خواهیم گفت خداوند در قیامت، حالا آیات رو بعد بحث میکنم، این جزء همین سیلی آیاتی است که در جهنم حتما باید بحث بکنیم، میگه کسانی که مخلد در نارن، میگه اینا رو اگر عمر دیگه هم بدن برگردن دنیا، دوباره هم همینه، چون ما اعمال جوارحی داریم و جوانبی. امشب بحث نمی کنم، خسته کننده میشه. اینها از نظر جوانبی، از نظر جوارحی رفتارشون به گونه ایست که هرچی عمر کنن بازم همینن. میگن حضرت نوح، اینو بگم جمع کنم، حضرت نوح به خدا عرض کرد خدایا ابلیس خیلی آره داره منحرف میکنه، به من اجازه میدی ابلیس احضار بشه، من موعظش کنم، میتونم اینو برگردونم، اینقدر بندگان خدا رو منحرف نکنه. خدا فرمود این اجازه و اختیار رو بهت دادم. این اختیار رو داد و ابلیس رو حاضر کرد و حضرت نوح با ابلیس شروع کرد صحبت کردن. بیا بس کن دیگه، بسه. گفت که خب از خدات بپرس منو میپذیره یا نه. حضرت نوح عرض کرد وحی آمد به ابلیس بگو تو من گفتم با آدم سجده کن، سجده نکردی، حالا برو سر قبرش با آدم سجده کن، به قبر آدم سجده کن، من از تو بگذرم. گو به، خودش زنده بود سجده نکردم، حالا برم به قبرش سجده کنم؟ نو گو بابا ای اصلا همینه بابا، بعضی اصلا یه حساب دیگه ای دارن، اینا رو حالا به قول امروزی ها انورمالن، به قول امروزی ها سادیست دارن، به قول اینا باید بحث بشه. بله خدا میبخشه، بعضی ها رم عفو میکنه. این حرف عدالت الهی و نار با بحث لا تقنطوا من رحمت الله هیچ منافاتی نداره، ولی همه رو با هم ببینیم. جانم به فدایت یا فاطمه زهرا. سلمان فارسی میگه وارد بر مسجد و نبی شدم، دیدم پیغمبر به شدت گریه میکنه، انقدر حال پیغمبر منقلبه که حالش حال عادی نیست. ابوذر هم نشسته بود، به ابوذر گفتم ابوذر پیغمبر چیشونه؟ گفت نمیتونم. منم وارد شدم، دیدم پیغمبر به شدت منقلبن و دارن گریه میکنن. به خودم جرأت این که حرفی بزنم ندادم. سلمان میگه به ابوذر گفتم باید یه فکری بکنیم، پیغمبر خیلی متاثره. بله من میدونم، چشم پیغمبر به فاطمه زهرا میفته مسرور میشه، تنها راه اینه که من برم از فاطمه زهرا سلام الله علیها خواهش کنم تشبیارن مسجد، با ورود ایشون پیغمبر رو از این حال در بیاریم. سلمان میگه رفتم پشت در، در زدم، بیبی تشفا بردن، سلامی دادم، عرض کردم بیبی جون پیغمبر منقلبن، حالشون حال خوبی نیست، شما تشبیارید مسجد، شاید بتونیم پیغمبر رو از این حال در بیاریم. همینجاست که نقل میکنه سلمان، میگه وقتی زهرا سلام الله علیها از منزل خارج شدن، من به احترام پشت سرشون حرکت میکردم، دیدم چادر زهرا فقط قسمت پشت سرش 12 وصله داره. شرایط اقتصادی اون زمان و همدردی، میگه من گریم گرفت، زیر لب زمزمه کردم که خدایا من دختران قصرا و دختران حکام ایران و اینا رو دیدم که اینها کسرا و قیصر و غیره چه پوشش هایی داشتن، این دختر پیغمبر خداست، ملکه عالم وجوده، این چادرشو حالا از زهرا چی فرمودن بمونه کاری نداری، منظورم اینجاست. میگه زهرا سلام الله علیها وارد مسجد شدن، اومدن خدمت پیغمبر، فرمودن که بابا جون یا ابتا چی شده؟ دو تا آیه راجع به عذاب جهنم نازل شده بود که بعد بحث میکنم براتون ان شاء الله. پیغمبر این دو تا آیه رو خوندن، فرمودن دخترم این دو آیه بر من نازل شد از وحشت عذاب جهنم و از اون شدتش حالم اینه. میگه زهرا سلام الله علیها مثل پیغمبر منقلب شد، به گریه افتاد. سلمان گفت عجب، ما زهرا سلام الله علیها را هم متأثر و منقلب کردیم. چیه این قضیه؟ چرا امیرالمؤمنین علیه السلام این مناجاتاشو بخونید راجع به نار و جهنم و عذاب اخروی اون مطالب رو بیان میکنن؟ بله، تجلی عدل الهی در جای خودش با تجلی رحمت الهی منافاتی نداره. اما خب پیغمبر صدای زهرا رو میشنید شاد میشد، زهرا رو میدید شاد میشد، ولی یه جا فکر میکنم صدای زهرا دل پیغمبر رو سخت به درد آورد. کجا بود؟ اون جایی که بین در و دیوار قرار گرفت. صدای زهرا بلند شد یا ابتا، یا رسول الله، مازا لقینا من بعد که من ابن الخطاب و ابن ابی غافه. نمیدونم اینجا پیغمبر چه حالی بهش دست داد، اما امیر المؤمنین رو داشتن از این دهلیز در بیرون می بردن. زهرا با این حالش دست و دراز کرد، دامن علی رو گرفت، گفت غنفوز مغیره خالد، چرا معطلید؟ دست زهرا رو از دامن علی کوتاه کنید. انقدر به دست زهرا زدن، دست از دامن علی جدا شد، زهرا به زمین افتاد، علی را هم به مسجد بردن. ولی وقتی چشم باز کرد، فز با علی چه کردن؟ گفت علی را به مسجد بردن. شاید اینجا بوده که میگه دنبال حیدر میدوید، از سینه اش خون میچکید، وای من و وای من و وای من، میخ در و سینه زهرا. صلی الله علیک یا مولا عزیز یا فاطمه. يا بنت رسول الله، يا زوجة ولي الله، يا أم الحسن والحسين، يا قرة عين الرسول، يا أيتها البتول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهتنا عند الله، اشفي لنا عند شیعان دنیا چشماشون به مجالس دعاست، ظلم در دنیا غوغا می کند، ظالمین می تازونن، مظلومین عالم فریادشون به جایی نمی رسه. دامن فاطمه زهرا رو همه با هم بگیریم، به در خانه خدا
الكريم. اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع بعدد ما حات به الموت يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب سمت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجة ويا كافي المخمة إنك مجيب الدعوة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم مولاي يا مولاي أنت الذليل وأنا المتحيا بل يرم المتعيرا إلا الذليل يا دليل المتعيرين نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب مزتر إزادة وينجب السوء أما يجيب مزتر إزادة ويكشف السوء يا مجيب دعوة المزترين بك إنا مزترون فأجبنا ويا غياث مزتر المستغيثين بك إنا مستغيثون فاغثنا إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما سالمين غانمين اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء خدا به عظمتت به جلالت به جبروتت به رحمت عامه و خاصت یا الله حوائج مشروعه این جمع روا بفرما این مملکت و شیعان دنیا دشمن شاد مفرما هم و غم و گرفتاری و ناب سامانی بر طرف بفرما جوانان ما نوامیس ما مقدسات ما محافظت بفرما اموات و زوی حقوق ما بالاخص مرحوم آقای حاجیان آج خانم آجیان علی آقای آجیان آقا ناصر کاشانیان اموات این جمع غریق دریای رحمتت قرار بده یا رب الحسین بحق الحسین اشم صدر الحسین به ظهور الحجه یا رب الحجه بحق الحجه اشم صدر الحسین به ظهور الحجه و انجل اللهم فی فرج مولانا صاحب